آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خداوند پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. آرامش و امنیت انشالله نصیبتان باد. دور همی و سلامتی و کنار هم بودن خانواده همیشه انشالله از آنتان باشد. خداوند مهربان انشالله نگاه و لطف و بخشش خود را از شما انشالله دور نسازد. دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در 16 آبان ماه 1399 هجری شمسی که روز جمعه هست در خدمت شما خوبان هستیم. 20 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و 6 نوامبر سال 2020 میلادی، ما شما و گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کس از زن و مرد کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عمل است که او انجام داده است. ای پیامبر، چون خواهی قرآن بخوانی نخست از شر شیطانی رانده شده به خدا پناه ببر. یقیناً شیطان به کسانی که ایمان آورده اند و به پروردگارشان توکل می کنند تسلط ندارد. تسلط شیطان تنها بر کسانی است که اعمال شیطانی را دوست دارند و از خدا روی برمی گردانند و بر کسانی است که برای خدا شریک قرار می دهند. راست گفت خدای بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه 16 آبان ماه خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز شنونده آن خواهید بود تا لحظات دیگر تقویم تاریخ، پس از آن برنامه بربال اندیشه را خواهید شنید. برنامه ما و مخاطبان را هم داریم، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک همراه شوید با تقویم تاریخ امروز.
We'll be right back. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 16 آبان سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 20 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 6 نایبر سال 2020 میلادی است. ۹۹۲ سال پیش در روز 20 ربیع الاول سال 450 هجری قمری، ابو طیب طبری، فقیه و ادیب مسلمان در بغداد درگذشت. وی در سال 348 هجری قمری در آمل از شهرهای شمالی ایران متولد شد و برای کسب دانش به نقاط مختلف سفر کرد. ابو طیب بالاخره در بغداد سکنا گزید و به درس و بحث پرداخت و در زمره علمای بزرگ زمان خود درآمد. وی تا پایان عمر طولانی خود مسند قضا و فتوا دادن را در بغداد بر عهده داشت. ابو طیب طبری با ادبیات و شعر آشنا بود و اشعاری نیز سروده است. از جمله آثار ابو طیب طبری می توان به جواب و فسما و القنا و تعلیقه الکبرا فلفرو در 10 جلد اشاره کرد. چلو دو سال پیش در روز 16 آبان سال 1357 هجری خورشیدی در اعتراض به روی کار آمدن دولت نظامی ارتش بود ازهاری از سرسپردگان رژیم فاسد پهلوی در ایران، راهپیمایی گسترده‌ای در سراسر ایران انجام شد و طی آن مردم مسلمان و مبارز ایران قاطعانه اعلام کردند که تغییرات ظاهری و جابجایی عناصر دست نشانده رژیم شاه و آمریکا نمیتواند مانع تداوم مبارزه آنان برای پیروزی انقلاب اسلامی شود. در این روز همچنین امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، به مناسبت کشتار دانشجویان در 13 آبان همان سال پیامی برای مردم ایران فرستادند. امام رحمت الله تعالی علیه در بخشی از این پیام فرمودند: شما ملت شجاع ثابت کردید که تانک ها و مسلسل ها و سرنیزه ها زنگ زده است و با اراده آهنین ملت نمی تواند مقابله کند. ۲۲ سال پیش در روز 16 آبان سال 1377 هجری خورشیدی، استاد علی اکبر مالک، سخنور و مدیح سرای معاصر، در سن 87 سالگی درگذشت. وی پس از طی دوران دبستان وارد دارالفنون شد. استاد علی اکبر مالک سپس به دانشسرای عالی رفت و به تحقیق در متون نظم و نثر فارسی پرداخت. استاد مالک آنگاه وارد مدرسه حقوق شد و پس از مدتی با زبانهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی آشنا گردید و این زبانها را تدریس نمود. ایشان در طی این سالها همواره در انجمنهای ادبی حضوری فعال داشت و با ارائه آثار هنری مذهبی خود شیفتگان خاندان عصمت و طهارت را سیراب می ساخت و دوستداران شعر و ادب را به فیض می رساند. از استاد مالک بیش از 15 اثر منظوم و منصور بر جای مانده که وادی عشق، ترانه دل، سفرنامه حج و سلطان عشق به شعر و کشور مقتدر اسلامی و خاطرات اجتماعی و سیاسی در 2 جلد به نثر از آن جمله هستند. و 9 سال پیش در روز 6 نایبر سال 2011 میلادی، چارلز والتون، پدر فناوری رادیویی بی سیم، در سن 89 سالگی درگذشت. چارلز والتون کارآفرین و فارغ التحصیل دانشگاه کورنل، طی دوران فعالیت خود بیش از 50 ابداع را به نام خود به ثبت رسانده است، اما تنها یکی از آنها برای شهرت فراوانی به ارمغان آورد. وی در سال 1973 حق امتیاز اختراعی به نام شناسایی کننده قابل حمل فرکانس رادیویی را به نام خود به ثبت رساند. فناوری بی سیم RFID اکنون در بسیاری از ابزارهای کنترل از راه دور کاربرد دارند. این تراشه ها در قفل های در خودروها نیز به کار گرفته می شوند و همچنین شرکت ها از این فناوری برای ردیابی کالاهای ارزشمند خود در حین حمل و نقل استفاده می کنند. یکی از رایج‌ترین کاربردهای امروزی این فناوری خواندن مشخصات یک کالا و محاسبه قیمت آن در فروشگاه‌های بزرگ است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 16 آبان سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 6 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده صحبتون به خیر باشد. دعوت میکنم شنونده برنامه بربال اندیشه باشید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
تو اسم اعظمی و در بیان نمی گنجی، درون حافظه واژگان نمی گنجی. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کرده اید خرسندیم. نشانی اینترنتی ما بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی. با ما همراه باشید. علی محمد افغانی متولد 11 دی ماه 1303 در شهر کرمانشاه و نویسنده نخستین رمان واقعی به زبان فارسی است. افغانی عضو سازمان نظامی حزب توده ایران بوده که در سال 1333 دستگیر شده و در دوره پهلوی 5 را در زندان به سر برده است. وی هم اکنون در امریکا زندگی می کند و سرگرم نگارش به زبان انگلیسی است. ایشان چندی پیش نوشتن زندگی نامه خود را به زبان انگلیسی به پایان رسانده است. علی محمد نقل می کند: شاید روز تاجگذاری رضا شاه روز 15 اردیبهشت 1305 که خیابانهای کرمانشاه را چراغانی کرده بودند متولد شده است. در شناسنامه اش مأمور ثبت احوال شهر اول سال 1304 را نوشته و خط زده و 1305 را یادداشت کرده است، اما خودش نه در روزش و نه در سالش اطمینان ندارد. علی محمد سواد را ابتدا در مکتبخانه و سپس در مدرسه آموخت. تحصیلات متوسط را نیز در کرمانشاه به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به تهران رفت. چون قدرت مالی کافی برای ادامه تحصیل نداشت، برای استفاده کردن از مزایای مسکن و کمک هزینه به دانشکده افسری ارتش وارد شد و پس از فارغ التحصیل شدن از دانشکده افسری، چون از فارغ التحصیلان ممتاز بود، به امریکا اعزام گردید. در آنجا فرصتی یافت تا ادبیات زبان انگلیسی را فرا گیرد و جهان ادبیات نوین را بشناسد و با دنیای رمان و رمان نویسی آشنا شود و به قول خودش بداند که رمان چیست. علی محمد افغانی در ارتش با گروهی به فعالیت‌های سیاسی پرداخت و شبنامه‌هایی با مضمون افشای مسائل پشت پرده ارتش منتشر کرد. علی محمد افغانی در بازگشت به وطن در سال 1333، با اینکه بیش از 2 ماه از ازدواج با همسرش نگذشته بود، توسط مأموران حکومت نظامی در کرمانشاه دستگیر و پس از 40 روز نگهداری در پادگان شهر به تهران اعزام شد و به معاون حکومت نظامی تحویل گردید. در زندان پادگان تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت، به طوری که دست چپش مدت‌ها فلج و ناتوان بود. در ابتدا در دادگاه محکوم به اعدام شد و در تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به زندان ابد تقلیل یافت و به زندان قصر فرستاده شد. در زندان شروع به تدریس زبان انگلیسی و آموختن زبان فرانسه کرد و نتیجه‌ای مطلوب یافت. تا انقلاب بهمن 57 در زندان مانده و با انقلاب مردم و سقوط شاه آزاد شد. خود میگوید رمان معروف شوهر آهو خانم را در زندان نوشته است. با سرمایه‌اش کتاب را در 2000 نسخه منتشر کرد، جسارتی که ناشران را حیرت زده کرد. اما کسانی که با افغانی زندان بودند و دادگاه نظامیش را دیده بودند چندان متعجب نشدند. البته این رمان بسیار مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت، به همین دلیل خیلی زود توزیع آن را قبول کردند و به این ترتیب کتاب به چاپهای بعدی رسید. استقبال شگفت‌انگیز از رمان چنان بود که سرانجام به فیلم نامه تبدیل شد. شوهر آهو خانم پیش از انقلاب بارها تجدید چاپ شد، پس از انقلاب نیز بارها در تیراژهای بالای 10000 نسخه‌ای منتشر شد. این رمان داستان ناتمام تبدیل شدن زن ایرانی به ماشین تولید بچه و مسئول پختن و روفتن خانه است. افغانی این کتاب را در زندان نوشت. وی در جایی گفته است که ماموران زندان جلوی نوشتنش را می گرفتند و یادداشت‌هایش را بازرسی می کردند. به همین دلیل در هنگام نوشتن یک دیکشنری انگلیسی جلوی خود باز می کرد تا وانمود کند در حال ترجمه یک کتاب انگلیسی می باشد و کتاب کتاب خودش نیست. استقبال کتاب دوستان و صاحب نظران از این کتاب موجب شد که نویسنده رمان دوم خود یعنی شادکامان دره قرسو را به بازار کتاب عرضه کند. پس از آن به ترتیب رمان‌های شلغم میوه بهشته، سیندخت و بافته‌های رنج را نوشت. در سالهای پس از انقلاب کتاب دکتر بکتاش را نوشت. سپس به نگارش کتاب همسفران که شامل 3 داستان کوتاه است دست زد. علی محمد افغانی از داستان نویسان رئالیسم است که راه را برای پیدایش رمان‌های اجتماعی باز می‌کند. در درجه اول مضامین اجتماعی و سیاسی را در آثارش مد نظر داشته است. مسئله زنان و جایگاه اجتماعی آنان در آثار او قابل بررسی است. مضامین به کار گرفته شده بیشتر حول محور جامعه، اخلاق، دین، سیاست و موقعیت زن می‌چرخد. با بررسی داستان‌هایش می‌توان دریافت که شخصیت‌های مطرح و اصلی داستان‌های خود را از بین زنان انتخاب کرده و اگر شخصیت اصلی در یکی از داستان‌ها مرد است، حضور پررنگ زنان را نمیتوان نادیده گرفت. به عبارت دیگر، هرچند زنان رمان‌هایش آنچنان که باید در جامعه و بیرون از منزل مؤثر نیستند، اما نقش آنان در خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است و نادیده گرفتن آنها غیر ممکن است. زنان داستان‌های افغانی از اجتماع واقعی و پیرامون وی سرچشمه گرفتند و به خوبی میتوان آنها را که بیشتر زنان عامی هستند با دردها و دغدغه‌هایشان حس کرد. به نظر نویسنده کتابی که خارج از تصور واقعیت‌ها باشد نمی‌تواند پیامی داشته باشد و خود به خود برای اهل جامعه قابل اعتنا نیست، زیرا جنبه اساسی هنر همان ارتباط هنر با زندگی است. آشنایی با فرهنگ مردم و طرز زندگی در امریکا برایش جهان تازه‌ای یا به قول خودش پنجره‌ای بود برای دیدن عظمت‌های مردم ایران، زیرا انسان تا در مقام مقایسه بر نیاید نکته‌ها را درک نخواهد کرد. نوشتن یگان خانه حقیقی من است. علی محمد افغانی. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان گرانقدر، دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد، جمعهتون پر از خیر و برکت و آرامش. دعوت میکنم ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
نفس بسی ندارم زی نسیم آشنایی، گلی باقی من ببوید زی شمیم آشنایی. اگر این صدا به گوشت برسد بجا بیاری، منی هم زبان و هم دل چو کلیم آشنایی. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. محمد علی ستارزاده یک مخاطب رادیو درخواست کرده است که درباره ویروس کرونا یا کووید 19 معلومات نو پیشنهاد کنیم تا شنوندگان از شیوه ها و راه های پیشگیری جدید آن آگاهی بیشتر پیدا کنند. تشکر برای همکاری مخاطب گرامی. این لحظه صحبت روانشناس جانیبک جورابایف را میشنوید که در موضوع ارتباط ترس با ویروس کرونا صحبت میکند.
اگر در آدم ترس شدت گرفتن گیرد و اون حادثه سرزننده اگر نامعین یعنی که در اساسی اون که نامعین باشد یا اخباراتی که در اون نارسایی وجود داشته باشد البته در آدم اضطراب به وجود میارد. ترسی مثلا که ما در شکل حراس را استفاده میبریم ناگهانی مثلا وجود دارد، ناگهان به وجود میآید در اطراف ما یا صدای بلند یا حادثه ناگهانی میشود که در این صورت ترس در آدم به وجود میآید و این ترس ترسی سبکتر است، ساده تر است. اگر ترس دوامدار شود و در این شکل صورت بگیرد، مثلا در شکلی نامعینی صورت بگیرد، پس اضطراب ناکی به وجود میاد، یعنی که حالت استرس به وجود میاد. اضطراب یعنی زینه یکم استرس است. و اگر مین بعد وضعیت خطرناک مثلا وضعیت خوفناک دوامدار شود یا تاثیر شدتش بزرگتر شود، پس آدم به تهلکه گرفتار میشود. در حالت تهلکه رفتارهای آدم نامرتب تاب میشود، نامنتظم میشود، یعنی در رفتارش مثلا یک خنده بیهوده یا گریه بیهوده با وجود میاد، یعنی که در رفتار مشاهده میشود که از رفتار او معاین کردن ممکن است که بسیار یک ترس شدتی است در حالتی تهلکه گرفتار شده است. اگر شخص مستقلانه حالات وزنین طرز قرار گرفت و در شکل تهلکه مستقلانه اگر اینا برطرف کردن نتواند، پس در این صورت او نیاز به کمک روانشناس دارد و میتواند والدین خودش هست باشد، نزدیکان او مراجعت کنند به متخصصان ساحه پسیخولوژی پسیخوتراپیست ها که با برنامه برطرف کردن و همچنین یک بیماری برای معالجه کردن مراجعت میکنند. چون جسم با روح پیوسته است و هر تغییراتی که در حالتی روانی انسان با وجود بیاید در تغییرات های جسم مشاهده کرده می شود، یا برعکس اگر تاثیراتی که در جسم با وجود بیاید می تواند به حالت روانی انسان نیز تاثیر رساند. مثلا اگر شخص بیمار شود همچنین یک حالتی که در جسم اگر بیمار شود می تواند به حالت روانی نیز تاثیر رساند، یعنی حالتی درد را از سر می گذراند، در حالت استرس قرار می گیرد. یا اینکه چنانی که ما گفتیم امروز یکی از وضعیت ها با پیدایش ویروسی نوی سیرویتی کرونا ویروس امروز تمام جهان را فرا گرفته است، همچنین یک ظهورات اجتماعی پسیخولوژی برآمد میکند و هم به جسم و هم به حالت روانی تاثیر رسانده است. چنانی که جسم سیرویت یافته از این بیماری سیرویتی و روح هم به مانند آن یک نوع عمیق خطر آن مثلا حالتی که ایموشنالی ترس را به وجود می آورد همون نیز مانند این بیماری سیرویتی پهن شدند، یعنی یعنی در شکلی آوازه ها که در اساس نامعلوم بودنی اولی خود همین چیز توسط رسانه ها مثلا رسانیدن همین اخبارات ها و توسط شبکه های اجتماعی و ببینید در اینجا وضعیت ها گوناگون میشن. بعضی شخصانی هستن که همین چیز در شکلی محبت میکنن، یعنی شخصانی که وهم انگیزی میکنن، برعکس شدت همین ترس را زیاد میکنن که به نمو پسیخیکه شخصانی علایده تاثیر میرسانن و وقتی که حالت روحی در آدم تاثیر می رسد حالتی ترس استرس چگونه از روی کدام علامت نشانه ها در رفتار آدم ظاهر می شود، یعنی معاین می شود و وقتی که آدم در حالتی ترس مثلا گرفتار شود، یعنی که به حالتی فیزیولوژی ارگانیسم تاثیر می رساند، چشمونی همون نفر که وسیع می شود، قاشق به بالا می شود، فعالیت دل تکوی خونگرد یعنی تنگ می شود، فعالیت دل نامتعادل می شود، آب دهان خشک می شود، تشنگی احساس کرده می شود، لرزش های گوناگون در بدن شدت خوب پیدا می شود زیر تاثیر. اگر این چنین دوام کند البته اون می تواند به جسم نیز تاثیر رساند، بیمار کند، یعنی به همون ایمونی که بر ضد بیماری سیراتی که در اینجا ما اشارت کردیم همون ضعیف می گردد، مقابلیت نشان دادن برای مشکل می شود.
تشکر از کارشناس گرامی برای صحبت های مفید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. در ادامه سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را با صدای حامد محضرنیا آوازخوان ایرانی با هم میشنویم.
اومد امشب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمی. پا میذاره رو چشم دنیا، مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم المرسلینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، یا حبیب الله،
یا محمد،
یا نبی الله،
محمد،
یا رسول الله. امشب کسی که مرهم یک کوه میشه، برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ماه و ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره، خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل، شب دیدن یاره، شب وصل، شب دیدن یاره. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله،
یا محمد،
یا حبیب الله،
محمد،
یا نبی الله،
محمد،
یا رسول الله.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان عزیز، حالا با نقل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
یک پسر بچه نزی پدرش پام نست دادر دادر شهر آبا سیرک اومدگی سیرک یونش با زوپارک اومدگی همه گفتاد است که اونجا با نامشی آناکوندا بود است. آناکوندا داستانون تید در اومدش داستان بود است. یا رفته همون موری آناکوندای تموشا کنم افته موند پدر زیق نکو چی بود است آیا که بابا تا گیرو کرم لای خورک تموشا کن همون بایی.
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. به علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و پایانی گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، منتها جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی میخواست در ماه شعبان پارچه نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت: میترسم خلف وعده کنی. شخص گفت: قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید: کدام مهر؟ شخص گفت: قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت: نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید چرا آمدی؟ گفت دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
توضیح وزارت داخلی تاجیکستان درباره تیراندازی در شهر خاروق. روحانی: دولت بعدی آمریکا در برابر ایران تسلیم می شود. و آخرین نتیجه های شمارش آرا یا آوازهای انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده، در بخش اخبار با سردبیری آقای حاتمزاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. در پی انتشار خبرها و تصویرهای از حادثه تیراندازی در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی، وزارت کارهای داخلی این کشور توضیحاتی داد. به گزارش سامانه تاجویک، اخیراً در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از تیراندازی در شهر خاروق منتشر شد که نشان می‌دهد کارمندان انتظامی به سوی خودرو شلیک کردند. منتشر کنندگان این مطلب تاکید کردند که بر اثر این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با انتشار بیانیه اعلان کرده است که شب 4 نوامبر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه شغنان به سینا ذکرالله بیکوف، راننده خودروی تویوتا، دستور ایست کردن دادند، اما وی بدون اعتنا به این فرمان فرار کرده است. در ادامه بیانیه آمده است پس از فرار سینا ذکرالله بیکزاده، کارمندان پاسگاه به تعقیب وی اقدام کردند و هنگام ورود به شهر خاروق گروهی 15 نفری از جوانان محلی قصد جلوگیری از عملیات پلیس را داشتند که برای پراکنده کردن آنان از شلیک هوایی استفاده شده است. گفته می شود با وجود شلیک با چرخهای این خودرو تا لحظه انتشار خبر پلیس موفق به بازداشت راننده آن نشده است. در ولایت بدخشان از سال 2018 برنامه ویژه تامین نظم و امنیت در حال اجرا است که در چارچوب این تدبیرها اشخاص زیادی بازداشت و مقدار سلاح و مهمات مصادره شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت به تردید دولت بعدی آمریکا در برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مراسم بهره برداری از مرحله نخست طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به مناطق کبیری یا بیابانی فلات مرکزی ایران و برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت آمریکایی ها راه ندارند جز اینکه در برابر قانون، مقررات و فشار افکار عمومی و صبر و مقاومت ملت بزرگ ایران تسلیم شوند. روحانی با بیان اینکه مهم نیست دولت آمریکا در اختیار چه شخص و حزبی باشد افزود در 8 ماه گذشته مردم ایران هم کرونا را تحمل کردند و هم با تحریم و سختی‌ها مقابله کردند و توانستند در برابر این همه فشار بیستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح طرح ملی را از نشانه‌های مهم موفقیت‌های مردم ایران دانست و گفت ملت ایران متوقف نمی‌شود و در برابر فشارها زانو نمی‌زند و کمر خم نمی‌کند. مرحله اول طرح شیرین‌سازی آب و قطعه اول خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران از بندرعباس به سیرجان صبح روز پنجشنبه افتتاح شد. با آغاز به کار این طرح در مرحله اول روزانه 200 هزار متر مکعب آب برای مصرف‌های آشامیدنی و صنعت در استان‌های هرمزگان و کرمان در جنوب ایران نمک‌زدایی می‌شود. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 8 هزار بیمار نو گرفتار به کرونا یا کرونا ویروس و فوت 406 نفر در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه درباره آخرین آمار گرفتاران به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 8772 بیمار نو گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این شمار 2789 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدمات ارائه شد. خانم لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 654936 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 409 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 36985 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تا کنون 505287 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تعداد اشخاص مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 48 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد کمش 1,232,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 34,773,000 نفر هم بهبود یافتند. دولت فرانسه با دانشجویان ایرانی برای چاپ تمر من محمد را دوست دارم اجازه نداد. جمعی از دانشجویان ایرانی در فرانسه قصد داشتند بر اساس قانونهای شرکت پست یا پاشت فرانسه تمری که منقش به واژه من محمد را دوست دارم بود را برای عرض ارادت و علاقه به ساحت رسول الله صلی الله علیه و سلم چاپ کنند که طرح این تمر مورد تایید شرکت پاشت فرانسه قرار نگرفت. شرکت پاشت فرانسه تمر من محمد را دوست دارم را به دلیل داشتن مفاهیم مذهبی رد کرد. با گفته یکی از دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه بر اساس قانونهای پاشت این کشور هر شخصی در فرانسه می تواند تمر اختصاصی داشته باشد و از آن برای امور پاشت کارهای پاشتی یا پستی استفاده کند، ولی شرکت پاشت فرانسه به طرح من محمد را دوست دارم مجوز چاپ نداد. نشر فرانسوی شارل ابدا در روزهای اخیر بار دیگر اقدام به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز درباره پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم کرده است. در همین حال ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در اظهارات دور از عرف و معیارهای دیپلماتیک و دموکراسی اعلان کرد که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز ضد پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم ادامه خواهد داد که این اقدام توهین آمیز با محکومیت گسترده در جهان اسلام روبرو شده است. سفیر ایران در تاجیکستان با حضور در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه دفتر یادبود شهیدان حمله تروریستی دانشگاه کابل را امضا کرد. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان با حضور در سفارت افغانستان در شهر دوشنبه با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی نمود. سه مهاجم مسلح روز دوشنبه با ورود به دانشگاه کابل پس از ترکاندن بمب شماری از دانشجویان این دانشگاه را برگبار بستند که در پی این حمله تروریستی 22 دانشجو کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست خود به 6 قطعنامه به نفع فلسطین رأی داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته ویژه مسائل سیاسی و پایان دادن به استعمارگری در نشست خود به 6 قطعنامه به نفع فلسطین رأی داد. ریاض المالکی، وزیر خارجه فلسطین، از تصویب این 6 قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد. المالکی تاکید کرد که تصویب این 6 قطعنامه نشان می‌دهد که موضع جامعه جهانی همچنان در برابر حقوق ملت فلسطین و آوارگان آن و نیز مقابله با اقدامات و خیانت‌های رژیم صهیونیستی ثابت است. عمر عوض‌الله مسئول دایره سازمان ملل در وزارت خارجه فلسطین نیز گفت که فلسطین هر ساله در نشست دوره مجمع عمومی سازمان ملل این 6 قطعنامه را برای رأی‌گیری ارائه می‌کند. این 6 قطعنامه مربوط به فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین آنروا، ارائه کمک و حفظ اموال و دارایی‌های آوارگان فلسطینی، رسیدگی به مسئله شهرک‌های صهیونیست‌نشین و اقدامات رژیم صهیونیستی علیه حقوق ملت فلسطین در قلمرو اشغالی از جمله قدس شرقی است. توقف شمارش آرا و رویارویی هواداران ترامپ و بایدن در خیابان‌های آمریکا و همچنین اینکه بایدن در یک قدمی ورود به کاخ سفید قرار دارد آخرین تحولات انتخاباتی آمریکا به شمار می رود. همکارمون نجف‌زاده از نیویورک گزارش می دهد.
الان بایدن رأیش به 264 الکتروکالج رسیده. برای اینکه رئیس جمهور بشه 6 امتیاز دیگه می خواد. خب حالا فقط یک نوادا کفایت میکنه که 6 الکتروکالج داره و میتونه اگر اونجا حائز اکثریت آرا بشه این 6 الکتروکالج رو جذب بکنه. تا چند ساعت قبل داشتن رأی نوادا رو میشمردن که ناگهان بعد از اینکه به 80% از آرا رو شمردن ناگهان دچار توقف شد و اعلام کردن که این نتیجه تا ساعت 10 صبح اعلام نمیشه و از اونجا به بعد تازه باز ادامه شمارش آرا رو نتایجش رو در اختیار رسانه‌ها قرار میدن. یعنی اولوش 5-6 ساعت دیگه دوباره آرا شمارشش و اعلام نتایجش از سر گرفته میشه. حالا اینکه صبر میکنن آرای پنسیلوانیا و جورجیا و کارولینای شمالی و سایر نقاط هم تا آخر شمرده بشه و بعد برنده رو مشخص میکنن یا نوادا رو اعلام میکنن و احتمالاً ماجرا تمام میشه مشخص. اون چیزی که میدونیم اینه که از الان دعاوی حقوقی دو نامزد علیه هم شروع شده. تیم حقوقی ترامپ هم خواهان توقف شمارش آرا شده، هوادارانش هم همینطور و بازشماری در برخی از ایالت‌ها رو خواستن و شرایط پیچیده ایش. اون چه تا الان قطعی اینه که ترامپ این نحوه شمارش آرا رو ناعادلانه میدونه و مشروعیتی براش قائل نیست و رسما دیگه تقلبه و دستکاری آرا. جولیانی وکیلش هم گفته حتما شکایت میکنیم. مناقشه در نتیجه انتخابات شمارش مجدد آرا رو به همراه داره. احتمالاً دعواهای حقوقی، پرونده‌های قضایی علیه آرای مخدوش تشکیل میشن و اعتراضات دامنه‌داری رو جهان شاهدش خواهد و به زودی کار به دیوان عالی امریکا کشیده میشه تصمیم بگیره چه کسی رئیس جمهور امریکا. دفعه قبل سال 2000 که چنین چالش ایجاد شد و پرونده به دادگاه رفت 36 روز طول کشید تا مشخص بشه که زعم دادگاه حق با جورج بوشه. طبق یک سنتی باید شکست رو نامزد بازنده بپذیره و وگرنه این قصه خیلی پیچیده میشه. خلاصه هنوز نتیجه بیرون نیومده و شانه به شانه هم هستن، اما مجموع شانس بایدن بیشتره و باید منتظر مون بدید که کدوم یکی از این سناریوها نهایتا اجرا میشه.
با گزارش همکارم اضافه میکنیم که مقام های آمریکایی درباره پیامدهای تاخیر و در اعلام نتایج انتخابات رئیس جمهوری این کشور هشدار دادند. بسیار از مقام های ایالتی و فدرال در آمریکا هشدار دادند که بلا تکلیفی در مورد سرنوشت برنده انتخابات رئیس جمهوری 2020 تاخیر در شمارش آرا و ادعای زودهنگام دونالد ترامپ درباره پیروزی ممکن است باب انتشار اطلاعات کذب و دروغ پراکنی را باز کند و پیامدهای به دنبال داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه با وجود مشخص نبودن نتیجه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا مدعی پیروزی در انتخابات شد و دموکرات ها را به تلاش برای دزدیدن آرای انتخابات رئیس جمهوری متهم کرد. در همین حال کارزار انتخاباتی ترامپ مدعی شد که به مقامات انتخاباتی جمهوری خواه اجازه نظارت بر شمارش آرا در صندوق های ایالت پنسیلوانیا داده نشده است. با این حال دادگاه ایالتی پنسیلوانیا شکایت کارزار ترامپ را رد کرد. اما بر اساس آخرین گزارش ها جو بایدن نامزد دموکرات ها با 264 رای الکترال کالج در مقابل 214 رای ترامپ از او پیش است. در سیستم انتخابات رئیس جمهوری آمریکا رئیس جمهور این کشور را اعضای الکترال کالج که تعدادشان 538 نفر است انتخاب میکنند. در این روند هر نامزد رئیس جمهوری برای پیروزی در انتخابات باید حداقل 270 رای الکترال به دست آورد. اما بسیاری از شخصیت‌های دولتی و نمایندگان پارلمان و کارشناسان برجسته روسی انتخاب ترامپ یا بایدن را بی‌تفاوت به حال روسیه ارزیابی کردند. در گزارش همکارمان دارابی از مسکو شما به ترتیب صدای اندرانیک استپانیان عضو هیئت رئیس اکادمی علوم ژئوپلیتیک روسیه و ولادیمیر یفسیف تحلیلگر ارشد و مدیر پژوهشگاه همگرایی اوراسیا را خواهید شنید.
در حالی که شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد، محافل رسمی و رسانه‌های روسی فعلا منتظر نتیجه قطعی مانده و از اعلام موضع و یا تحلیل نتایج انتخابات خودداری می‌کنند. هرچند ترامپ خود را پیروز انتخابات و بایدن خود را در مسیر پیروزی معرفی می‌کند، اما در روزها و هفته‌های اخیر مقامات ارشد و تحلیلگران روسی پیروزی هر کدام از این دو نامزد را بی تفاوت به حال روسیه می‌دانند.
поэтому на большинство белых американцев и законопослушные цветные
برای روسیه ترامپ یا بایدن مطلقاً تفاوتی ندارد، زیرا سیاست‌های کلان در آمریکا به شخص رئیس جمهور وابسته نیست.
для России абсолютно нет никакой разницы между Трампом и Байденом.
потому هر دو نامزد یعنی هم بایدن و هم ترامپ روسیه را به عنوان دشمن آمریکا می‌دانند و در این زمینه تفاوتی ندارند.
برخی نیز کینه جویی بایدن ضد روسیه را بیش از ترامپ می‌دانند.
в России говорят так, что из двух зол надо выбрать меньше.
در روسیه ضرب المثلی هست که می‌گوید از بین دو کینه جو کینه‌ورز کوچکتر را انتخاب کن.
دونالد ترامپ جوزف بایدن
هم بایدن هم ترامپ سیاستمدارانی هستند که زیان وارد کردن به روسیه را دنبال می‌کنند. اما برای ما ظاهرا جو بایدن کینه بیشتری نسبت به روسیه دارد، زیرا او آشکارا روسیه را دشمن اصلی می‌داند.
что больше голосов будет у Байдена.
محافل رسانه‌ای و کارشناسی در روسیه به طور عمده به این نکته اشاره دارند که چه بایدن و چه ترامپ در 4 سال آینده سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست داشته باشند، سیاست تحریم و فشار بر علیه روسیه تداوم خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس کمیته بین‌المللی مجلس فدرال روسیه هم نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری آمریکا را باخت دموکراسی دانست. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته بین‌المللی مجلس فدرال روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت انتخابات روسیه را نشان داد که نه فقط بین نخبگان سیاسی این کشور بلکه در بین شهروندان عادی آمریکایی نیز وجود دارد. این مقام پارلمانی روسیه افزود رقابت ترامپ و بایدن هنوز نامزد پیروز در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا را نشان نداده است و هیچ گونه آثار مداخله خارجی در این انتخابات را هم آشکار نکرد. و اما معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه رأی‌گیری پستی یا از طریق پاشت را نقطه ضعف انتخابات آمریکا عنوان کرد. نیکلای بولانوف معاون کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه روز چهارشنبه در مصاحبه با ریا نوویسی گفت رأی‌گیری با پست نقطه ضعف انتخابات رئیس جمهوری آمریکا است. بولانوف با بیان اینکه تامین شفافیت رای گیری و پذیرفتن نتایج انتخابات در شرایط رای گیری با پست دشوار است، افزود در آمریکا رای گیری با پست به طور گسترده انجام می گیرد و بسیار از کسانی که این روند را ارزیابی می کنند آن را غیر شفاف و مشکوک می خوانند. در آمریکا اشخاصی که مایل نیستند برای رای دادن یا آواز دادن در انتخابات پای صندوق‌های رای حاضر شوند اجازه دارند در قالب رای‌گیری غیابی در انتخابات شرکت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همواره مخالفت خود را با رای‌گیری پستی اعلام کرده و مدعی شده است که در این نوع رای‌گیری امکان تقلب گسترده وجود دارد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات اما از این شیوه رای‌گیری حمایت کرده است. انتخابات رئیس جمهور آمریکا همطور که آگاه هستید 3 نوامبر برگزار شد. تازه ترین آمار رسمی نتیجه انتخابات رئیس جمهوری 2020 آمریکا نشان می‌دهد که جو بایدن با 264 رای الکترال از دونالد ترامپ با 214 رای الکترال پیش افتاده است. با گزارش صدای خراسان و به نقل از فاکس نیوز در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بایدن 16 رای ایالت حساس میشیگان را از آن خویش کرد تا اختلاف خود را با ترامپ افزایش دهد. بایدن در صورتی که بتواند 6 رای ایالت نوادا را به دست آورد کلید کاخ سفید را از ترامپ دریافت خواهد کرد. ترامپ که تا بعد از ظهر چهارشنبه شانس بسیاری برای ماندن در کاخ سفید داشت با از دست دادن آرای میشیگان و ویسکانسین امیدهایش کاهش یافت. از سوی دیگر برخی کارشناسان 2 روز یا حتی 1 هفته را برای اعلام نتایج نهایی انتخابات پیش بینی کرده و علت آن را طولانی شدن شمارش آرای پستی دانستند که این بار به دلیل همگیری کرونا در مقایسه با دوره‌های قبلی انتخابات آمریکا بسیار زیاد بوده است. ناظران معتقدند بیشتر آرای پستی از آن دموکرات‌ها و طرفداران بایدن است. برخی کارشناسان نیز با توجه به رفتار نامعمول و اظهارات تند و خشن نامزدهای انتخابات آمریکا احتمال درگیری در شهرهای مختلف این کشور را بعد از اعلام نتیجه ها داده اند. درگیری های نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان همکنون در اطراف شهر لاچین متمرکز است، شهری که به لحاظ راهبردی اهمیت خاصی برای دو طرف جنگ دارد. این شهر ارمنستان را به قره‌باغ پیوند می کند. در گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یریوان شما به ترتیب صدای زوراب منکسیان وزیر امور خارجه ارمنستان و آرمین سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان را خواهید شنید.
جنگ قره‌باغ به 40th روز خود نزدیک می شود و خبری از آتش بس و یا کاهش درگیری ها نیست. درگیری های نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان حالا در اطراف شهر برزور یا لاچین متمرکز است، شهری که به لحاظ راهبردی اهمیت خاصی برای دو طرف جنگ دارد. این شهر ارمنستان را به قره‌باغ متصل می کند. این در حالی است که زهراب مناتساکانیان وزیر امور خارجه ارمنستان امروز در دیدار با نمایندگان مجلس ملی این کشور بر ضرورت ادامه همکاری‌ها با کشورها و مجامع بین المللی برای پایان دادن به جنگ قره‌باغ تاکید کرد.
ما به ادامه همکاری‌های مستمر خود در این جهت با کشورهای مختلف از جمله ایران ادامه می‌دهیم.
در این حال آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان در مصاحبه با خبرنگاران از تمایل کشورش به برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات سخن گفت.
اگر نیروهای خارجی در جنگ قره‌باغ دخالت نمی کردن میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان تاکنون آتش بس برقرار می شد.
نقض آتش بس و ادامه درگیری ها نه تنها اقدامات مربوط به تبادل اجساد و اسرا را ناممکن کرده بلکه استقرار صلح را به آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرده. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و آخرین گزارش و خبر این است که در دور نو قرنطینه یا قرنطینه سراسری در انگلیس که تا حدود 1 ماه ادامه دارد همه فعالیت های اجتماعی و مشاغل یا کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل می شود. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می دهد.
قرنطینه سراسری با جهش های بزرگ در شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در انگلیس دوباره به این کشور بازگشت. بیش از 1 میلیون مبتلا و حدود 50,000 جانباخته از کرونا به روایت دولت.
به منظور پیشگیری از فاجعه اقتصادی و عاطفی دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه محدودیت‌ها را افزایش دهد.
در دور جدید قرنطینه سراسری و حدود یک ماهه در انگلیس، افراد فقط برای حضور در محل کارهایی که مجاز اعلام شده، برای مداوا، خرید مایحتاج ضروری، مراقبت از سالمندان و بیماران و نرمش، مجازن از منازل خود خارج شوند. جریمه تا 20 هزار پوندی در انتظار افراد و صاحبان مشاغل است که مقررات قرنطینه را نادیده بگیرند. تا کنون بیش از 20 هزار نفر جریمه شدند. بیمه کمبود شدید مایحتاج ضروری و بهداشتی مشابه اوج اول به تشکیل صفها و خرید هیجانی منجر شده.
در مورد قرنطینه باید بگم دیر انجام شد. چندین ماهی که با کرونا مواجهیم، اما در هم ریختگی ها چه در بخش اقتصادی چه درمانی همچنان ادامه داره و این شرم‌آوره.
در دور جدید قرنطینه سراسری اما مدارس، دانشگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی تعطیل نمی‌شود. علتان پیامدهای کمرشکن تعطیلی‌ها برای اقتصاد انگلیس اعلام شده. انگلیس با عمیق‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبروست. بنابر اعلام مؤسسه مطالعات پولی، انگلیس با 350 میلیارد پوند بدهی جدید، بی سابقه ترین بدهی دوران صلح در این کشور رو به ثبت میرسونه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پایانی بخش خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوران همراه، اکنون گزارش ویژه پیشکش شما میشد که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است با عنوان نگاهی به دیدگاه رهبری در موضوع استکبار ستیزی.
سیاست حساب شده جمهوری اسلامی ایران با رفت و آمد اشخاص در امریکا تغییر نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روزی سه‌شنبه در سخنان زنده و تلویزیونی در خجسته سالروز میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با بیان این نکته بر سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های امریکا تأکید کردند.
در مورد امریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی کنه. بعضی ها همینطور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه، خب بله ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت. یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکا.
رهبر معظم انقلاب در سخنانشان درباره سه موضوعی ولادت پیامبر گرامی اسلام، هفته وحدت و تقارن این دو مناسبت با 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار با تبیین نکات مهم پرداختند که در شرایط کنونی جهان اسلام و ضرورت استادگی مقابل نظام سلطه دارای اهمیتی کلیدی است. رهبر انقلاب اسلامی در بیان اهمیت وحدت در جهان اسلام با اشاره به اهداف پشت پرده اهانت به پیامبر گرامی اسلام گفتند، حمایت تلخ و زشت دولت فرانسه و برخی کشورهای دیگر نشان می‌دهد پشت این کارهای توهین‌آمیز مانند دوره‌های قبل یک تشکیلات و برنامه‌ریزی وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای دفاع رئیس جمهور و دولت فرانسه از وحشیگری فرهنگی و عمل جنایتکارانه آن کاریکاتوریست و دفاع آن کشور از منافقین و صدام را دروی یک سکه دانستند.
این حادثه در کشورهای اروپا و آمریکا در این چند سال تکرار شده، این حادثه اهانت به قرآن، اهانت به پیامبر معظم، این چند سال چند بار در جاهای کشورهای غربی هم در آمریکا هم در کشورهای اروپایی تکرار شده. لکن اینها نمیتوانه به شرافت و جلالت و عظمت پیامبر مکرم اسلام اندکی خدشه وارد کنه. یک نکته فهمیده میشود و اون این است که این کارها نشانه ذات ظلمانی تمدن غربه و اینقدر وحشی است که البته پنهان میکنن این وحشیگری رو، چون از علم و دانش و فناوری برخوردار هستن، ظاهر علم و فناوری رو میپوشونن، اون وحشیگری رو در ذیل او پنهان میکنن.
نکته مهمی دیگر در سخنان رهبری معظم انقلاب اسلامی ترسیم ماهیت واقعی استکباری و سلطه‌جویی آمریکاست. آمریکا سالهاست که به دنبال تسلط بر همه جهان است و از هر وسیله، حتی علم و فناوری، برای سلطه‌جویی و انحصار طلبی استفاده میکند. آمریکا برای اولین بار با سلاح اتمی دو شهری هیروشیما و ناگاساکی ژاپن را هدف قرار داد و با این جنایت هولناک بدعت جدید در به خدمت گرفتن علم و فناوری برای سلطه‌جویی ایجاد کرد. در این دوره نیز آمریکا پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر با شروع جنگ‌های پیشدستانه بدعت دیگری را بنا نهاده است. با توجه به این روندها و واقعیت‌های تاریخی است که رهبری معظم انقلاب علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمب‌باران قساوت آمیز مردم به دست سعودی ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل به امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گروی اتحاد مسلمانان دانستند و تأکید کردند گرفتاری ها و مشکلات دولت ها و ملت های اسلامی از کشمیر تا لیبی با برکت وحدت امت اسلامی برطرف خواهد شد. سیاست خصمانه آمریکا ضد ملت ایران نیز بخش از خوی استکباری آمریکا است.
یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد. بدون
بیانات رهبری معظم انقلاب در واقع یادآوری درس‌های عبرت آموز تاریخ و بیان این واقعیت است که رفتار آمریکا از گذشته تا کنون هیچ تغییر نکرده، زیرا همان شرارت‌ها طبعاً با سلطه طلبی به حد و اندازه و تلاش برای سلطه در ابعاد جهانی همچنان در ذات آمریکا وجود دارد. از این روز که رهبری معظم انقلاب با اشاره به رفتارهای ناهنجار و فضاحت انتخاباتی در آمریکا این وضع را نمونه از چهره زشت لیبرال دموکراتی دانستند و گفتند جدایی از اینکه چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در آمریکا است و این موضوع است که صاحبان فکر و اندیشه در آمریکا به آن اعتراف میکنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دشمنی و معارضه همه جانبه استکبار و صهیونیسم با اسلام افزودند آخرین نمونه این دشمنی خبیثانه دشنام به چهره نورانی پیامبر اعظم به زبان کاریکاتور و حمایت رئیس جمهوری فرانسه از این اقدام زشت بود که باری دیگر نشان داد پشت سران این گونه مسائل دست های پنهانه وجود دارد. ایشان در خصوص موضوع اقتصاد خاطر نشان کردند در زمینه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد. البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست، بلکه ارتباط باید باشد، ولی به دنبال علاج مشکلات در داخل باشیم و یکی از راه حل‌های اصلی هم افزایش تولید است. آقای حسین الله کرم، کارشناس مسائل سیاسی، درباره عدم تاثیرگذاری انتخابات آمریکا و شرایط داخلی ایران افزود:
اگر ما سیاست رو بازی قدرت تعریف کنیم، آمریکا قطعا نمیتونه در سیاست ایران در چارچوب قدرت تاثیرگذار باشه، چرا که ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در تضایق همدیگر هستند و ایران اسلامی در این منطقه توانست تاثیرگذاری زیادی داشته باشه، وقت از قدرت آمریکا کاسته. اما اگر سیاست سیاست رو کارگردانی منافع متضاد تعریف کنیم، در اینجا هم آمریکایی‌ها نمیتوانند در سیاست‌هایی که ایران اتخاذ میکنه تأثیر بزنن. سیاست ایران به طور مشخص حمایت از جریان مقاومت هست و امریکایی‌ها حمایت از جریان اشغالگر میکنن، بنابراین تأثیری نمیتونه بذاره، چرا که مردم منطقه بر اثر در چارچوب مقاومت به دنبال برکناری و اخراج اشغالگر هستن و در رأس این اشغالگرها اسرائیل هست و خود آمریکا که در مناطقی از عراق و همچنین در منطقه سوریه و همچنین در مناطقی از خلیج فارس دست اشغالگری زده. از اونجا که تهدیداتی مثل تحریم ها و شدت یافتن تحریم ها از دو سال گذشته مطرح است و همچنین تهدیدی از سوی کرونا که در همه جهان اثر گذاشته و رشد اقتصادی ها رو به شدت تحلیل برده، از این نظر برخی معتقدند که این دو عنصر که عمدتاً ریشه های خارجی دارد در اقتصاد ما مؤثره و گرانی ها ناشی از اونها اتفاق افتاده. اما رهبر انقلاب و به تبع اون نیروهای مقاومت و انقلابی این نظر رو ندارن. ما معتقدیم که گرانی های اخیر، همین گرانی هایی که در رابطه با از گوشت و تخم مرغ و گوجه فرنگی تا اقلام دیگر به شکل گسترده صورت گرفته، نمیتونه تحت تأثیر این دو عامل باشه. عوامل متعددی میتونه مؤثر باشه که مهمترین عامل اون عبارتند از سوء مدیریت، ناکارآمدی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری به موقع.
سخنان رهبری معظم انقلاب در همه این ابعاد بر یک نتیجه منطقی و راهبردی تأکید دارد که پیش از این نیز در سخنان ایشان بارها موردی تأکید قرار گرفته است. این سخن راهبردی یادآور این واقعیت است که دشمنی آمریکا با ایران علتش قبول نکردن سیاست ظالمانه آمریکا است. تنها راهی پایان این دشمنی مایوس کردن آنهاست. به همین دلیل باید قوی شد و ابزارهای واقعی قدرت را باید تقویت کرد.
عزیزانی همراه، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. توضیحی وزارت داخلی تاجیکستان درباره تیراندازی در شهر خاروب. روحانی: دولت بعدی آمریکا در برابر ایران تسلیم میشود. و آخرین نتیجه های شمارش آوازها یا آرا انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. انشاءالله که از این برنامه برداشت لازم را کرده باشید و همگی شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، دعا می‌کنم هر لحظه از زندگی شما تجلیگاه پروردگار شود و روز و شب‌هایتان سرشار از عشق معبود. خدا نگهدار.